اگر فرصت های بعدی شد راجع به این موضوع ببینیم که بیشتر صحبت بکنیم و برای مردم بیشتر روشنگری و تبیین اتفاق بیفته. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. مجله روز.
مجله روز کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی.
رادیو معارف، رسانه‌ای دینی و ملی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. ساعت 9:01 دقیقه است و خوشحالیم که در کنار شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 12 امروز. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 12 امروز داشته باشید. ما داریم کم کم به روزی نزدیک میشیم که برای شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام مهم و سرشار از فضیلت و خیر و برکت. نیمه شعبان سال روز ولادت آخرین حجت بر حق الهی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. پیشاپیش نیمه شعبان رو به ولایت مداران و شیفتگان اون حضرت تبریک میگیم و احادیثی از حضرت مهدی سلام الله علیه رو تقدیمتون میکنیم. فرمودن که هر یک از شما باید کاری کند که به سبب آن به محبت ما نزدیک شود. من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم. اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی و اگر طلب کنی می یابی. انشاءالله که خداوند ما رو در زمره سربازان حقیقی اون حضرت قرار بده و موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنه و چشمان ما به جمال زیباشون روشن و منور بشه. سپاس از همراهیتون. برنامه بعدی ما از رادیو معارف در بخش صبحگاهی به روایت اسناد هست، مستند رادیویی در خصوص تأسیس کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه.
مستقیم ارم. آقا ارم میری؟
یکی از آثار بر جای مانده چشمگیر ایشون کتابخانه ایشون هست. همکنون که ما اینجا مستقر هستیم، این گنجینه جهانی مخطوطات کتابخانه ایشونه. این کتابخانه الان نخستین کتابخانه کشور از لحاظ نسخه‌های خطی و سومین کتابخانه جهان اسلام. روزانه به طور متوسط 4000 نفر از این مجموعه استفاده می‌کنند. روزهای جمعه و شنبه اختصاص به خانم‌ها و پرسنل معروف به خانم‌ها هستند.
سلام، من الان در خیابان ارم در شهر مقدس قم هستم. توی این خیابون یه باغ خیلی بزرگ قرار داره که البته از گل و درخت توی اون خبری نیست، اما هر روز هزاران نفر از ثمرات این باغ استفاده میکنن. باغی که در سال 1353 به دست آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه تأسیس شده.
در این کتابخانه 37000 جلد نسخه خطی نگهداری میشه. این عظمت نصف نسخه خطی ماست و نصف دیگرش در بخش دیگه در کتابخانه در ساختمان جدید ما، اونم دو طبقه زیر زمین هست. این کتابخانه به جهت این نسخ سومین کتابخانه جهان اسلامه بعد از کشور ترکیه و مصر و اولین کتابخانه در ایران.
با آغاز انقلاب صنعتی و به حرکت درآمدن چرخهای کارخانه‌های عظیم در غرب، نیاز به منابع اولیه و بازار مصرف هر روز بیشتر می‌شد. این موضوع انگیزه تجاوز به نقاط دور و دست نخورده جهان را بیشتر می‌کرد. اما غربی‌ها تنها به اندوخته‌های مادی رو نکردند و به سرعت آثار فرهنگی این مناطق را هم به عنوان غنیمت به دانشگاه‌ها و موزه‌های مغرب زمین بردند. در این میان هزاران نسخه کتاب قدیمی که به دست عمال محلی اونها و با استفاده از جهل عمومی خریداری شده بود به این کشورها منتقل شد. در حدود سال 1340 قمری در نجف اشرف طلبه جوانی با یکی از این عمال محلی بر سر خرید یک کتاب درگیر شد.
مرحوم عبدی زمانی که ایشون در نجف بودن فرمودن یه روزی من در بازار عبور می‌کردم، دیدم یه کاروانسرایی هست به نام قیصریه، روحانیون زیاد تردد می‌کنن اونجا. سوال کردم چه خبره؟ گفتن اینجا علما که فوت می‌کنن کتاباشون میارن حراج می‌کنن. فرمودن رفتم وارد شدم، دیدم عده زیادی حلقه زدن، یه آقایی با چوب میزنه کتاب‌ها رو می‌فروشن. و دیدم بیشترین کتابا رو یه آقای نشسته کیسه پولی گذاشته جلوش. پرسیدم کیه؟ گفتن آقای کاظم دوجیلی، کاظم دلال، نماینده کنسول پیر استعمار انگلیس در بغداد، که این ذخایر رو جمعه به جمعه جمع میکنه میبره بغداد، دوباره پول میگیره، در طی هفته کتابها رو میخره.
سید شهاب الدین که در خانواده اهل علم تربیت شده بود نمیتونست نظارگر حراج آثار علما و بزرگان اسلام باشه، از این رو تصمیم گرفت جلوی این کار رو بگیره، اما چیزی در اختیار نداشت.
اینقدر ایشون وضع مالیشون خراب بود که میفرمودن بعضی طلبا بودن که متمکن بودن، کاوهایی که میوردن برگای روش در میوردن تو پاشوروی حوض میریختن. من به هم حجرین نصف شب میرفتیم تو پاشوروی حوض اون برگای اضافی رو ور میداشتیم، تو حوض میشستیم، میرفتیم تو حجره سد جو میکردیم.
اما آتش سید شهاب الدین به حفظ آثار مکتوب گذشتگان بیشن بود که گرسنگی و تشنگی او را از ادامه راه منصرف کنه.
اومدن یک وعده غذاشون رو در زندگی حذف کردن، شبها نماز و روزه استیجاری به جا می آوردن. در یک کارگاه برنج کوبی هم پس از فراغت در صبح شبها در اون کارگاه کار کردن و دستمزد خودشون رو صرف خرید کتاب می کردن.
روبرو شدن با کاظم دلال و مشاهده به تاراج رفتن ثروت مسلمانان، آتش نهفته در دل سید شهاب الدین رو شعله ور ساخت و او رو مصمم کرد که به جمع آوری و حفاظت آثار مکتوب بپردازه.
روزی هم بر سر خرید یک نسخه خطی با همین کاظم دلال درگیر میشن و ایشون رو شبی زندان میافکنن و صبح روز بعد با وساطت مراجع وقت ایشون رو آزاد میکنن، مشروط بر این که اون کتابی که خریده بدن به این نماینده کنسول. ایشون میان و به دوستانشون میگن تو مدرسه بیایید این رو جزء به جزء بکنیم، هر که توان داره چند صفحهشو بنویسه که چند ساعته این نسخه رو بنویسیم و اصلش رو بریم تحویل بدیم.
آیت الله مرعشی نجفی در فاصله سالهایی که در نجف اشرف زندگی میکرد فهرستی از کتابهای چاپی و خطی رو که به نظرش ارزشمند بود تهیه و به تدریج اونها رو فراهم کرد و پس از مهاجرت به ایران با خود به قم برد.
مدتهایی محلی نداشتیم برای تأسیس این کتابخانه، ولذا کتابهای فراوانی حقیقی قبل از تأسیس این کتابخانه جاهایی وقت به اهدا کردن.
نزدیک 300 جلد به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران هدیه کردن، 400 نسخه خطی به کتابخانه حضرت عبدالعظیم اهدا فرمودن، بخشی رو به کتابخانه آستان مقدسه حضرت معصومه دادن، بخشی رو به کتابخانه آستان قدس و مقداری هم به کتابخانه حضرت شاهچراغ.
آیت الله مرعشی نجفی چندی پس از ورود به ایران با تأسیس مدرسه علمیه مرعشیه کتابخانه کوچکی در اون ایجاد کرد، اما مدت زیادی نگذشت که تعداد کتاب‌های چاپی و خطی از 10,000 مجلد بیشتر شد و ظرفیت اون کتابخانه کوچک به پایان رسید. آقای اوستی، مدیر روابط عمومی کتابخانه آیت الله مرعشی.
اولین کتابخانه رو که مرحوم آقا قریب 50 سال پیش ساختن در قم مدرسه مرعشی است. یعنی مقابل همین کتابخانه فعلی که الان هستی. دفترچه‌ای در اینجا هست برای ساخت اون مکانه. مطالب خیلی قشنگ داخلش هست. سطر ششم نوشتن در حال تحریر برای ساخت اون مکان. تمام دارایی من 35 تومن که معادل 350 ریال است میباشد. الهی به کسی امیدوار نیستم جز فضل و کرم تو.
مرحوم آیت الله مرعشی زمینی به مساحت 1000 متر روبروی مدرسه مرعشیه خرید و مجموعه 16,000 جلدی از کتابها رو در ساختمان جدید که به نام کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی نامیده شد جای داد.
خیال نمی کنم موضوعی از موضوعات باشه که در این کتابخانه نسبت به اون کتابی پیدا میشه. اقلن یک دو کتاب در اون علم پیدا میشه.
پس از انقلاب اسلامی ایران با دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی بعضی از زمین‌های اطراف کتابخانه هم خریداری و به اون ملحق شد و به این ترتیب بنای جدید کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در 7 طبقه با 20500 متر مربع زیربنا به پایان رسید.
این کتابخانه را هم حقیقی وقف کردن و تولیت اون را هم با این مخلص زادتون آقای حاجی محمود قرار دادیم و بعد از او هم به طبق وقفنامه نسلم بعدن است.
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی مشمول قانون واسپاری هست، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک نسخه از کتابها و نشریاتی رو که در ایران منتشر میشه از ناشران دریافت و به این کتابخونه ارسال کنه.
بخش‌های مختلف داره این کتابخانه
که در این مجال با بعضی از اونها آشنا میشیم.
بخش میکروگرافی و ریزنگاری که نسخه خطی ازش یک میکروفیل تهیه میشه، از روی اون یک تصویر برای استفاده آقایون که میان اینجا از اون تصویر استفاده میکنن، از اصل نسخه ها نباید استفاده کنن، اینا ثروت ملی است و فرسایش پیدا میکنه. بخش مرمت و بازسازی نسخه ها داره اینجا که دوره‌های مخصوص رو طی کردن و از بعضی کشورها میان اینجا آموزش میبینن و بخش گواهینامه نائل میشن.
فرض کنید شما کتابی به این کتابخونه هدیه دادید. کتاب ابتدا در فهرست مخزن کتابخونه ثبت میشه. بعد اگر کتاب تازه منتشر شده باشه به بخش صحافان و اگر از نسخه های کهن باشه به آزمایشگاه کتاب فرستاده میشه. همراه با شما به بخش صحافان میریم و با آقای رحیمی مسئول این بخش همراه میشیم.
اینجا کتاب چاپی صحافی میشه، روزنامه و مجلات. کتاب از مخازن بالا اینجا تحویل میشه، اوراق میشه، دوخت میشه، برش میشه، بعدم به عنوان گرد و تهکوبی و جلسازی و بعد آخر کارم تلاکوبی.
خب الان چه کار کردین؟
این کتاب و برش زدیم.
بعدش میره برای چه بخشی؟
برای جلسازی.
الان این کتابی که اینجا گذاشته شده مشکلشون چیه که آوردن برای شما؟
اینا همین که از چاپخونه اومده اینجا جلد خیلی معمولیه، جلد بازاریه، اینا باید اینجا دوخت بشه، برش بشه، بعد جلد چرمی برای اینا آماده میشه. کاری میکنیم انشالله که دیگه یه عمر کار کنن.
از چه چرمی؟
چرم بز.
ابزار کارتون چی هست که اسمی هم ببرید از این ابزار کارتون؟
ابزار کارمون میز و سنگ و قیچی و چاقو و مشته.
جنسش آهنه؟ آره
بله آهنه.
خب این به چه دردی میخوره؟
اینو به خاطر گرد کردن کتابا. بعد از گرد تهکوبی میشه، بعد از تهکوبی پارچه چسبانده میشه و آماده جلسازی میشه.
این الان چی کار کردید کتاب رو؟
من این کتاب گرد کردم.
اما اگر کتاب اهدایی از نسخه های کهن باشه اول باید از آفت ها و میکروب هایی که بر اثر مرور زمان ممکنه به کتاب وارد شده باشن پاکسازی بشه. اهالی کتابخونه به این بخش میگن بیمارستان کتاب. آقای ونکی فراهانی مسئول بخش مرمت کتب خطی، آزمایشگاه و قرنطینه.
اینجا ما کتاب ها رو ترمیم میکنیم اما روی نوشته ما به هیچ وجه دست نمیزنیم. یه بار قبل از بازسازی، اینم یه بار بعد از بازسازیه. استثناءاً به صورت شاذ و نادر ترمیم خطوط در قرآن کریم انجام میشه. این متن قرآن کریم که از بین رفته بود ترمیم شده، تصحیح آشکار شده و خطوط هم کامل شده. یه جلد عهد قاجاریه که در معرض خطر بود قبل از بازسازیش و بعد از بازسازی همین جلدو ملاحظه فرمایید که به این صورت کامل شده. اگر کتابی اصلا جلد نداشته باشه اینجا به سبک سنت به اسلامی جلد ساخته میشه که لیشه‌هاش هم نسبت به قدمت کتاب انتخاب میشه.
بعد از اینکه کتاب از بیمارستان و آزمایشگاه مرخص شد باید از اون نسخه پشتیبان تهیه بشه تا اگر بر اثر حادثه آسیبی به کتاب وارد شد محتوای اون از بین نره و پژوهشگران بتونن از اون بهره ببرن. این کار در بخش میکروگرافی کتابخونه انجام میشه که الان به آخرین دستگاه‌ها و فناوری روز دنیا مجهز شده. آقای میرطاهری مسئول بخش میکروگرافی.
کار اصلی اینجا ذخیره سازی اطلاعات نسخه خطی بر روی میکروفون ها هست که این میکروفون هایی که در حال حاضر استفاده میشه هم میکروفیلم هست و هم حافظه رایانه ای. در حال حاضر الحمدلله به سیستم های بسیار پیشرفته اسکنر نسخه خطی مجهز شدیم که هم قادر نسخه به صورت رنگی و سیاه‌سفید با رزولوشن های 50 تا 600 dpi و با پسوند های مختلف کار اسکن انجام میدیم و در حال حاضر کل نسخه ها رو از طریق سیستم اسکنر به دیجیتال پرینت میکنیم. اما خب چون لازم هست که از اینها به صورت آنالوگ هم ما داشته باشیم، باز وسیله دستگاه کامپیوتری که در این قسمت هست و مجهز هستیم به این سیستم، ما از روی اطلاعات دیجیتال اطلاعات رو به صورت دیجیتال تبدیل به اطلاعات آنالوگ میکنیم.
در آخرین مرحله کتاب به بخش گنجینه نسخه های خطی میره و در اونجا نگهداری میشه. بخشی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد دوربین های مختلف کنترل میشه و برای ورود به اون باید از در بزرگ و حفاظت شده ای عبور کنیم. دری که شباهت زیادی به درب گاف صندوق داره. البته دعوت میکنم شما هم با من و آقای اوستی مسئول روابط عمومی کتابخونه آیت الله رشی نجفی همراه بشید و با هم وارد گنجینه نسخه های خطی بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخزن کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله رشی نجفی است.
قرآن‌های خطی یکی از مهمترین بخش‌های گنجینه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیه. کهن‌ترین نسخه این بخش دو صفحه از قرآن کریمه که در نیمه نخست سده دوم هجری یعنی زمان امام محمد باقر علیه السلام به خط کوفی نوشته شده. اگر قرآن‌های خطی و کهن رو در نظر نگیریم، کتاب‌های گنجینه خطی مربوط به قرن پنجم به بعد هستند که 65% از اونها علوم اسلامی و بقیه سایر علوم رو شامل میشه. اما با هم به سراغ یکی از جالب توجه ترین بخش های گنجینه خطی بریم.
از کتب ادیان عالم، کتاب های مقدس اینها چقدر در این پس ویدای هندوها هست.
خط اوستایی دین دبیری زرتشت رو داریم.
کتاب مذهبی سیک ها هست.
خط امهری
کتاب مذهبی بانیان هست.
خط بلغاری
کتب قادی
چینی،
کتب عهد جدید و عهد قدیم یهود و نصارا با تألیفات دیگر اونها.
خط ارمنی سروده و انجیل
کتاب‌های زردشتی‌ها هست. آوستا، جاماسب نامه، دساتیر زردوش یا شرح مقاله گفتار خوش، کردار خوش، رفتار خوش، این چیزهایی که هست مال زردشتی‌ها به قلم معبدهای اونها، مهربابا یا دیگری مثلا.
خط قبطی مغربی، سانسکریت و پهلوی، خط آشوری، خط سنهالی، خط ابرو هست، خط پنجابی یا گجراتی، خط برمه، خط بودایی، این ده فرمان بودا هست و این خط سوریانی.
شنیدن نام این کتاب ها برای بسیاری از بازدید کنندگان شگفت‌آوره، اما شگفت‌آورتر از شنیدن این نام ها مطالبیه که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در ابتدای بعضی از این کتاب ها نوشتند.
در فراز بعضی از کتاب‌ها مرحوم آقا در همون سنین جوانی که کتاب‌ها رو می‌خریدن یک یادداشتی گذاشتن. نوشته کتاب رو خریدم به اجرت دو بار خواندن قرآن کریم. نوشتن کتاب رو خریدم به اجرت سه بار خواندن قرآن کریم به انضمام یک هفته روزه. تعجب کردی؟ بذار نسخه بعدی رو هم ببینیم. نوشته کتاب رو خریدم به اجرت دو سال نماز استیجاری. نوشته کتاب بعدی رو خریدم به اجرت دو ماه روزه نیابتی. کتاب بعدی خریداری شده به سه ماه نماز. نوشته زمانی هم خریدم کتاب رو به اجرت سه ماه نماز که در گرسنگی به سر میبرم. یک شبانه روزه چیزی نخوردم.
خدا شاهد است که چه زحماتی و چه رنج‌های فراوانی کشیده شده در تأسیس این کتابخانه.
نوشته کتاب رو میخواستم بخرم به 3 روپیه در حالی که یک درهم هم نداشتم. لذا بر خودم واجب دونستم 6 ماه نماز رو به جا بیارم در قبال اون شخصی که از من خواسته بود، زمانی که در حال گرسنگی به سر میبرم، نه نهار خودم نه شام. کتاب بعدی رو خریدم به اجرت 2 سال نماز، زمانی که در حال گرسنگی به سر میبرم 20 ساعت چیزی نخوردم. یا کتاب آخر که الان مشاهده میکنه اینجا، خریدن به اجرت 4 سال نماز.
با حال تشکر و فلاکت و طلبگی در زمان جوانی به صوم و صلات استیجاری، قرآن استیجاری، به اعمال خیلیه استیجاری میگرفتن، قبول میکردن یا بچه او را این کتاب ها را خریداری میکردن و همون ساعت که خریداری میکردن وقت میکردن که جمع نشد در ملک بنده که حقیر مستقی بشد. ولی زب من هیچ وقت مستقی نشدم، واجب الحج نشدم.
اما چرا آیت الله مرعشی اینطور به جمع آوری کتاب اهتمام داشت؟ چه عاملی سبب میشد که ایشون خوراک و راحتی خودش صرف نظر کنه و کتاب بخره؟
جدا حقیر عشق میرسن به کتاب و مسئله حقیر مصداق اون شعر شاعر است. الا یا مستعیر الکتب دعنی فان اعارتی للکتب عار و معشوقی من الدنیا کتابی فهل ابصرت معشوقا یعار.
ای آن که ز من کتاب خواهی گر من ندهم بدت نیاید، دلداده ی عالمان کتاب است، دلداده به عاریت نشاید. این شعر ترجمه سخنان مرحوم آیت الله مرعشیه. داشتم فکر میکردم خب در عالم شعرم گاهی اوقات زیاده روی میشه دیگه، اما وقتی آقای اوستی فیلمی از مصاحبه با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی نشونم داد نظرم عوض شد. آقای مرعشی نجفی به معنای واقعی عاشق کتاب بوده.
یه کتابی دیروز اینجا خدمتتون میدم جلوتون بود، سوال کردم از حضرت عالی، فرمودید اسم این کتاب دوالعلومه. من فکر کردم چی شده که هنوز این کتاب رو به کتابخونه تحویل ندادید و هنوز وقت نکردید.
عرض میکنم که چون یه مقدار از کتاب ها هست که واقعش از شدت علاقه به اونها هنوز حاضر نشدم و البته خواهم وقت کرد و مهر کتابخانه خواهد خورد و تحویل به کتابخانه خواهد داده شد.
گنجینه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا حفاظت میشه. علاوه بر اینکه دما و رطوبت باید در حد معینی حفظ بشه، حسگرهایی هم در گنجینه نصب شده تا در صورت بروز آتش سوزی در مدت 5 ثانیه تمام اکسیژن گنجینه تخلیه و آتش خاموش بشه. اما این روش‌ها ابزار دست بشره و احتمال اینکه به هر دلیل از کار بیفته یا فعال نشه وجود داره. اینجاست که حجت الاسلام سید محمود مرعشی از یک محافظ معنوی سخن میگه.
ساختمان کتابخانه و 4 مدرسه علمیه که در قم بنیاد کردن، به مهندسش گفته بودن هر وقت خواستی بتون بریزی من رو خبر کن. می آمدن در 4 گوشه این زمین ها تربت سید شهدا می ریختن و سوال کردن آقا چرا. فرمودن که من بیمه می کنم طلبه هایی که تو این مدارس درس می خونن از مسیر این بزرگواران جدا نشن و کسانی هم که در کتابخانه کتاب میخونن، کتابهای کتابخانه من باعث نشه که اینان انحرافی در زندگیشون حاصل بشه.
گنجینه ای از نزدیک به 2 میلیون کتاب چاپی به زبانهای مختلف، گنجینه نشریات ادواری، گنجینه اسناد مکتوب، گنجینه اشیای غیر مکتوب، گنجینه منابع جغرافیایی و گنجینه آثار بنیانگذار کتابخانه از دیگر بخش‌های کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیه که فرصت نشد به معرفی اونها هم بپردازیم. امیدوارم شما عزیزانی که به شهر قم میاید بتونید از نزدیک از این گنجینه ها دیدن کنید.
و شبانه روز چقدر مراجعه کم داره از دانشجوهای جوان، از طلاب علوم دینیه، از محققینی که در تألیفات و تصنیفات مشغولند و اسباب روشنی چشم ایران است به عقیده حقیقی.
روزانه به طور متوسط 4000 نفر از این مجموعه استفاده میکنن. روزهای جمعه و شنبه اختصاص به خانم ها داره که پرسنل مربوطه هم خانم ها هستن.
هنگام ورود به کتابخونه و خروج از اون، ظریحی ساده چشم هر بیننده رو به خودش جلب میکنه. این ظریح ساده در بردارنده یک گنجینه نورانیه. گنجینه‌ای که اگرچه در سال 1369 زیر خاک دفن شد، هیچگاه از یاد و خاطر مردم نخواهد رفت.
در پی یک بیماری در 7 شهریور سال 1369 شمسی برابر 1411 قمری دیده از جهان فرو بستند و با اینکه قبر مناسبی هم در حرم مطهر داشتند، ولی وصیت کردند من رو در راه ورودی کتابخانه زیر پای افرادی که دنبال مطالعه آثار علوم آل محمد به این کتابخانه مراجعه میکنند من رو دفن کنید، لذا قبر ایشون هم در اینجا هستش.
بنده قبل از سال 77 که داشتم آماده میشدم واسه آزمون سراسری و بعد از اون که رفتم دانشگاه، در طول دوران دانشجویی از کتابخونه مرعشی من خیلی استفاده میکردم.
بنده حقیقتش از این کتابخونه استفاده نکردم، ولی اونطور که شنیدم یکی از مهمترین و بزرگترین کتابخونه های کشوره و البته گاهی که از این مکان رد میشم ادای احترام میکنم به این مرجع بزرگوار و فاطمه میخونم.
من یه پروژه تحقیقاتی داشتم، منابع رو دنبالش بودم که منابع رو فقط پیگیر شده بودم در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی میشد پیدا کرد. دوستان خیلی با ما همکاری کردن، ازشون ممنونم. این ذخیره ارزشمندی است که اینجا در اختیار دانشجویان و به ویژه طلاب عزیز قرار گرفته.
رفتی و مهرت به دلها زنده میماند، مرعشی خورشید حق تا بنده میماند. رفتی و مهرت به دلها زنده میماند، مرعشی خورشید حق تا بنده میماند.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه به روایت اسناد رو شنیدید، مستندی رادیویی در خصوص تأسیس کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دهمین روز از ماه عزیز شعبان رو آغاز کردیم در آستانه میلاد با سعادت جوان رعنای کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان و همچنین ششمین روز از دهه بابرکت مهدویت که با عنوان مشارکت‌های مردمی استکبار ستیزی و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده.
یا مولا یا ابا صالح، یا مولا یا ابا صالح، یا مولا یا مولا.
اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و اقدا و بیعتا له فی عنقی لا اخول عنها ولا ازول ابدا. اللهم اجعلنی من انصاره و
مقوله مهدویت آشنا بشود و انس پیدا کند و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوستر بشود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت اون اهداف بهتر خواهد بود. این توسلاتی که در زیارات مختلف وجود دارد که بعضی از اینا اسانید خوبی هم دارد، اینا بسیار با ارزش است و توسل، توجه، انس با اون بزرگوار از دور. این انس به معنای این نیستش که حالا کسی ادعا کنه که من خدمت حضرت میرسم یه صدای، ابدا اینجور نیست. این غالب اون چه که در این زمینه گفته میشه ادعاهایی است که یا دروغه یا طرف دروغ هم نمیگه، تصور میکنه، تخیل میکنه. دیدیم کسانی رو ما آدم های دروغگوی نبودن اما خیال میکردن، تخیل میکردن، تخیلات خودشون رو به عنوان واقعیت برای این و اون نقل میکردن. نبایستی تسلیم اینها شد. راه درست، راه منطقی اون توسل، توسل از دور است، توسلی است که امام اون رو از ما میشنود، انشاءالله میپذیرد، ولو اینکه ما با مخاطب خودمون از دور داریم حرف میزنیم، اشکالی نداره. خدای متعال سلام سلام دهندگان و پیام پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات و این انس معنوی بسیار خوب و لازمه.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهاندار والا گهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. یا مهدی
یا مهدی
جان فدای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت کعبه را کن تکیگاهت، دست حق پشت و پناهت.
یا مهدی
یا مهدی العجب.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. ساعت 9:29 است و صدای ما را از پخش شبکه رادیوی معرف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. در ادامه همکاران ارجمند من در برنامه زنده سلامی 8 دقیقه با این برنامه در کنار شما خواهند